أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين عنایت داشتید که سیر سوره مبارکه آل عمران یک وجهش وجه نشان دادن جریانهای مقابل نهضت توحیدی اسلام بود و اینکه ما جایگاه جریانهای مقابل حرکت توحیدی رو اعم از شرک و نفاق و اهل کتاب در تاریخی که اسلام شروع شده است درست ببینیم. این یک وجه بسیار متعالی برای بصیرت که انسان متوجه باشه اگر یک حرکت توحیدی متعالی وارد تاریخ میشه جای جریانهای مقابل این حرکت رو خوب بشناسه. خب معلومه که جبهه شرک و جاهلیت ریشه تاریخی داره. به ظاهر انسان میگه داخل چطوری این تمدن سالهای متمادی میتونه تمام بشه؟ ملاک اینه که در موضع مقابل با توحید است، یا نفاق با اون پیچیدگیهاش خب میخوام مقابله کند. علنی هم که مقابله نمیکنه که راحت بشه ازش عبور کرد، با صد چهره میاوسد. کسی که نفهمه جایگاه توحیدی اسلام رو از این طرف و جایگاه تقابل با توحید رو در چهره نفاق، خودشو میبازه. این که شما میبینین بعضی مواقع تو همین تاریخ ما کسانی را جزء ریزش ها داریم که اصلا آدم باورش نمیاد. زندانش رفته است، مبارزش کرده است، مطالعات خوبی دارد، ولی جزء ریزش های انقلابه. شما دنبال این چیزا نباشید که بخواید اینجور علت این ریزش رو پیدا کنید. این که این جایگاه توحیدی انقلاب اسلامی را نمیفهمد، اگه هزار تا کتابم خونده باشد این نمیفهمه، این در بصیرت تاریخی نیست. از اون پیچیده تر جبهه اهل کتاب بود. این که دین چندین آیه رو در این سوره مبارکه روی اهل کتاب گذاشت و نوع گفتمانی که با اهل کتاب داشت و چگونه باید عبور کرد از اهل کتاب، اینا ظرایفی است که اگر دقیق مسئله در جایگاه خودش دیده بشد، امروز میبینین قرآن فوق‌العاده به ما کمک میکنه. یعنی ما باید شناسنامه این آیات رو داشته باشیم. آیه مهم نیست، تنها این که در چه جایگاهی، در چه وضعی، در موقعیت کل سوره این آیه چه خبری از تاریخ خودش میده تا امروز ما رو معنا کنه. بحثمون این بود که پس سوره مبارکه آل عمران تا حالا دو تا صف رو برامو مشخص کرد. یکی صف مقابل با این جبهه، یکی هم تبیین جریانهایی که اینا باید در تراز این نهضت باشن. یعنی اومد روشن کرد که اونهایی که میخوان این نهضت توحیدی رو محقق کنن تو این تاریخ باید اون صابرین و اون آیات که آیره که یادتونه قانتین و یعنی مستغفرین پل اسحار اون چه که بحث شد تو این فضا. بعد اومد گفت که خب شأن کسانی که باید ایمان داشته باشند به این حرکت توحیدی اینه که محبت به جریان کفر نداشته باشند. تو فضای نشون دادن تراز انسانهایی که باید در حیات توحیدی جدید حضور داشته باشند این آیه سوره آیه 31 مطرح شد. دقت کنین این آیه با یه پیشفرض داره با شما حرف میزنه، میگه حالا که تو رسیدی به این درجه از معرفت که باید مسیرت محبت به حضرت حق باشه، تا اینجا اومدی حالا پیغمبر با اینا مخاطبه را شروع کن قدم قدم. یعنی یه وقت شما نه هنوز تاریختون به اینجا نرسیده، از طرف تلاش میکنه نماز بخونه جهنم نره، این که نمیتونه تاریخ بسازد، این که نمیتونه در جبهه ایمان مقابل کفر واسه، این میخواد نماز بخونه. اگرم مسیحیت رو دید، من گاهی میگم خوبه که این مردم مسیحیت رو نمیبینن، اگر نه اکثرا مسیحی میشه. من الان به شما بگم 80% ما مسلمان ها اگه مسیحیت را از زبان یک کشیش زرنگ بشنوی مسیحی میشیم، چون اینقدر که ما مسلمانی مسیحی هم همینقدر مسلمان هم. ما یه جنسی دیگه ایم. حضرت امام فرمودن به نماینده پاپ وقت که اومد خدمت حضرت امام، گفتن که به آقای پاپ سلام برسونید، بگون که حضرت عیسی راضی است از این که شما هیچ تقابلی با استکبار نداری. یعنی یه جنس دیگه است این انقلاب. این توحید اومده است که انسان را از یک حیات فردی دینی به وسعت حیات توحیدی، به وسعت حضور خدا در تاریخ وارد کنه. نمونه شما دیدین شهدای عزیز ما، سرداران بزرگ ما، با این عزم که باید این توحید را در ذیل نور توحیدی حضرت امام به تاریخ برگردونن، این همه برای خودشون احساس مسئولیت کردند و انصافاً هم محقق کردند این فرهنگ را. ما تو این فضایم که خب پس نه یه ده هنوز تا اینجا نیومدن. اگر کسی سیر توحیدی اسلامی رو وارد شد آروم 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 به جایی میرسه که متوجه میشه باید این سیر حبی بشه، میخواد تلعلوه عشق به حضرت حق در جان شکوفا بشه. میگه آزمودم دینداری که مطابقش ظاهر شریعت بود که جهنم نرم، اما این کممه. من به رفقا یا اگه میدونستیم اون روز بیشتر این بحثا با رفقا، بچه هایی که از جنگ و جبهه برگشتن یه دهشون را تشریف آوردن ما خدمتشون بودیم، از سؤالا نشون میدهد که طلبشون بزرگتر شده بود، خیلی خوب طلبی داشتن. ما هم اتفاقا توصیه‌مون همین بود که حضرت امام در آثار خودشون جواب این طلب ها گذاشتن، تفسیر سوره حمد امام جواب این طلب است. ولی دیدید که طلب وسیع تر شدن رو یه دهی تبدیل کردن که وسیع تر شدن در قراردادها و نمیدونم دولت کارگزاران هم که قرارداد اصولی میداد، چی موافقت اصولی میداد، یه دهشون رفتن تاجر شدن. من نمیگم تاجری بده است، ولی اینا بنا بود در یه تاریخ دیگه وارد بشن و خدا هم این نور رو به قلبشون انداخت که وسعت بیشتری میخواستن. ما هم اون روز همینا میفهمیدیم که این وسعت بیشتر یعنی سیر حبی رو در کنار اون سیر عقلی محقق کنید. حالا آیه رو با هم دوباره بخونیم. میفرماید پیغمبر بگو به این بچه مسلمونا، قل ان کنتم تحبون الله، اگه شما در مقام حب الهی، خب طلب دون این است، میخند یه همچی احوالاتی داشته باشید، فتبعونی، پس باید از من تبعیت کنی. محور عجیبی داره. بعد میگه اگه از من تبعیت کنید یه چیزی بالاتر که بعدن میخواید و هنوز فکرش نکردین پیشتون میاد، که به جای این که تنها محب خدا بشین چی میشید؟ محبوب خدا میشین. خدا کنه من بتونم این نکات رو بازم روش بمونم. شاید شما تعجب کنید که چرا ما روی آیه یه مرتبه اینقدر میمونیم. درست ما روحیه کارمون سیاق سوره است، اما این از اون آیاتی است که محوریت تمدنی توحیدی رو میخواد ما بده. بعد شما میبینید تمام آیات قبل و تمام آیات بعد رو با همین آیه میتونیم معنا کنیم. خب رسیدیم به اینجا که میفرماد اگر تونستید این تبعیت رو وارد زندگیتون کنید. من اون جلسه عرض کردم هنوزم دلم میخواد که عزیزان زود خسته نشن، منصرف نشن. این چه نوع تبعیتی است که تازه محبین خدا برای رسیدن به بلوغ محبت باید تبعیت کنن؟ و حداقل هممون قبول داریم که این تبعیت اونایی که اهل اینن که از جهنم فرار کنند و به بهش برسن، این اون تبعیت نیست، چون اونا اصلا بحث محب و محبوب تو وسط نیست. این چه نوع تبعیتی است؟ من تقریبا همه بحثم امروز دوباره تو همون بحث است که این تبعیت روشن بشه تا ما نسبتمون رو با حیات توحیدی که امروز نیاز داریم رو مشخص کنیم. مشکل فوق‌العاده سختی است. می‌فرماد که بگو فتبعونی، اگر فتبعونی یحببکم الله. و حالا انشاءالله روشن میشه. حالا اگه خدا یه بنده را دوست داشت دیگه این حرکات سکنات شخصیتش در قبضه حضرت حق است. ما اینو میخوایم. ما تا به مقام یحببکم الله ملتمون نرسن، این توحید حضرت امام ذیل نور محمد صلوات الله علیه و آله ظهور نمیکنه. اگه ظهور نکنه اون بلوغی که شما دنبالشین که از طریق شیعه و اهل البیت به تاریخ نشون داده بشه، این اصلا صورت پیدا نمیکنه که حضرت مهدی صلوات الله علیه بیان ادامش بدن. باز حالا انشاءالله بحث میکنیم بعد ادامه آیه رو ببینید. و یغفر لکم ذنوبکم، این هم حالا با این دید معنی کنید. یعنی آقا ضعف هایی که داشتید لازم نیست این ذنوب زنبه. یعنی اول سوره فتح دارین دیگه، میگه پیامبر با فتح مکه گناهان ذنب متقدم و مؤخرت از بین میره. میگه پیامبر قبلا گناه کردن یا بعد گناه میکنه؟ نه، این ذنوب یعنی تبعات این حضور، این حضور در تاریخ باعث میشد که مگه پیامبر به بوتا بد نگفت؟ یه ذهنیت مگه پیدا نشد برای مردم؟ علامه طباطبایی میفرمان این ذنبی که در قرآن میگه پیامبر بعد از فتح مکه این ذنب تو از بین میرد، یعنی این ذهنیتی که اینا با تبلیغات خودشون نسبت به تو ایجاد کردن در بین مردم، اینا همه از بین میرد. یعنی یه حضور شفاف پیدا میکنید، دلواپس تبلیغات صهیونیستا نباشید. یغفر لکم ذنوبکم، یعنی شما با این همه تبلیغات اونا و ضعفای خودتون، بالاخره ما که معصوم نیستیم، ما ضعف داریم، خدا میدونه این سر اگه برای ما روشن بشه با چه امیدی حضورمون رو در آینده تعمیم کنیم. ابدا دلواپس این نباشید که سایت های وهابی اینجوری دارن فتنه میکنن. این همه دروغ، دروغایی میشنویم که اگر که واقعا آدم امیدش به این آیات نباشد میگه آقا تمام ضربه دارن به شیعه میزنن، اونچنان که به ظاهر اصلا شیعه در آینده تاریخ هیچ حضوری نخواهد داشت. ولی نه، قصه این نیست. شما کشف کنید نحوه تبعیت از پیامبر رو اینجور که این آیه میگه، بعد ببینین این وعده ها عمل میشه. بعدم میفرماد والله غفور و رحیم. حالا با این دید که دارم میخوام معنی کنم، یعنی خداوند در زیباترین شکل توحیدی خودش که انس کامل به حضرت حق است رو به تاریخ شما و به ملت شما برمیگردونه. برای این که این بحثی خود باز روشن بشه، برمیگردیم به آیه 28 سوره حدید که اون جلسه یه مقدار روش موندیم. ببینین حالا وقتی نگاه دقیق تر کنید، ببینین آیه چطوری با شما صحبت میکنه. در آیه 28 سوره حدید خوندید که حضرت حق خطاب به شما بچه مسلمونا میکنه، نه به کفار. میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی جدی تر وارد بشین تا اینجاشه میفهمیم، و آمنوا به رسولهی، یعنی پس از وقتانه ما چه کامی کردیم؟ معلومه این آمنو به رسولی که قبلا بوده است برای این حضور. حالا حضور را توش نشونت میدم، نورن تمشون بهی، مشی و تمشونه یعنی چه؟ یعنی راه افتادن تو جامعه، مش خودت رو میگن حرکت. میگه یه حضوری میخوایم به شما بدیم که لازمش این است که این پیامبر ایمان بهش بیارید. این چه ایمانیست که اینجا تأکید میکنه؟ این معلومه از یه ایمان ساده که بگیم که ما پیامبر پیامبر خدا قبول داریم نیست. این همون ایمانیست که آیه 31 سوره آل عمران میگه که باید تبعیت مطلق از کسی بکنید که پروریده مطلق نور الهیست. حالا میخوام روی این بحث کنیم. آیه را پس ادامه بدیم، نگاه کنید خوبه آیه رو نگاه کنین، اگه نه من توان اینا ندارم هی شرح بدم. میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسولکم. اگه به رسولش ایمان آوردید، دو نوع بهره از رحمتش میگیرید. یؤتکم کفلین من رحمتهی، چون اینجا رو اون جلسه بحث کردیم. البته براتون باید سوال بشه چرا این دو نوع چیه؟ یعنی بهش میخوای بری میری، میخوای جهنم نری نمیری، اما یه جور دیگه اضافه میشه به شخصیتت. چی؟ یج و یج علکم نورن تمشونه بهی. و خداوند برای تو یه نوری قرار میده که با این نور تحرک و حرکاتت صورت میگیره. خب تمشونه بهی یعنی این حضور، یعنی حالا که شما حاضر میشین در اجتماع، حاضر میشین در روابط اجتماعی و تاریخی خودتون، یه نوری رو با خودتون میارید. اگر تونستین اون تقوا رو به نهایت برسونی و اگر تونستین ایمان به پیامبر رو به اون اوج برسونید، دیگه شما یه چیزی اضافه تر از یه دیندار عادی میشید. یوتکم کفلین من رحمتی و یجعل لکم نورن تمشونه بهی، یه نور پیدا میکنی که این نور، با این نور شما در صحنه حاضری. خب شما خودتون تعجب میکنی که این حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چطوری این معادلات این تاریخ را تونست از ارزیابی کنه. این نوع حضوری که حضرت امام تو این تاریخ اومد چه نوری بود که مقام معظم رهبری میفرماند که ما نمیدانستیم امام عزیز متوجه کرد ما را. خب این یه نوع تمشونه بهیست با اون بهی، به اون نوری که حضرت حق به شما میده. پس معلومه که یه نوع نسبت خاصی ما باید با پیامبر پیدا کنیم تا این حیاتی که باش بتونیم با نور خدا وارد تاریخ بشیم رو به ما بده. دوباره هم میفرماد و یغفر لکم والله غفور و رحیم. باز تو همین فضا، این یغفر لکم چی میشه؟ یعنی شما ضعفاتون چه داشتید و ضعفایی که پشت سرتون گفتن، همه اینا میره از تاریخ، تجربه هم کردین، من نمیخوام رو اینا بمونم. علتش چیه؟ چرا به ما میگن که یه نوع ایمان خاص به پیامبر داشته باشید؟ مؤمنینی که ایمان به پیامبر دارید، ایمان پیدا کنید به پیامبر، معنی آیا اینه دیگه؟ یعنی یه ایمان خاص. خب علتش نیست که حضرت صادق فرمودن، اون جلسه روایتش خوندم، بفرمان ان الله عز وجل ادب نبیه علا محبته. ببینیم میخوام ربط بدیم ها. یعنی حضرت میفرمان خدا پیامبرش رو بر اساس محبتش خلق کرده است. خوب دقت کنید، یعنی دیده است این شایسته است که دوستش بدارد، محبته. یعنی خدا عاشق پیامبرش شده است، آتی ادبه، حالا بر اساس محبت شکوفاش کرده سو اوجش داده است. خب اگر این طوریه، یعنی شما با تبعیت از چنین پیامبری چه رجوعی براتون پیش میاد؟ محبت خدا و محبوب خدا شدن. آخه این مجسمه تقوا و محبت الهی در این صحنه، یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، چه چیزی با خودش آورده؟ صورت محبت الهیه را. یعنی خدا اینجور اینا تربیت کرده است با نور محبتش. حالا اگه شما با همین رجوع به حضرت داشتید، بخواید و نخواید ذیل محبت الهی قرار میگیرید، پس میشید چی؟ یحببکم الله. به همین جهت میفرماد که اگر کسی تونست خودشو در شرایط محبت الهی قرار بده، شخصیتش غرق تجلیات اسماء و صفات الهی میشه. همین چند تا روایت رو کمک کنیم ببینیم میتونیم اون نگاه خاص که باید به پیامبر پیدا کنیم و پیدا کنیم. حدیث قرب نوافل همه تون بلدید که حضرت حق میفرماد که لا یزال یتقرب الی بن عبد نوافل. اینجا شده دقت کنیم، میگه که بچه مسلمونای ناب با نوافل، یعنی نه با اون دین قبلی، یخد اضافه تر، نافله که بلدین دیگه، یعنی یه خود اضافه تر. خب یعنی یه دینی داشت، بهشتم میرفت با اون دینش، اما این یه شخصیتی دیگه میخوابشه، با نوافل میخواد رابطه با ما برقرار کنه. میگه نتیجهش چی میشه؟ حتی احبهو. حالا خدا اینا دیگه میپسنده، میخوام حبا بگم. میگه یتقرب الی بالنافله حتی احبهو. خب حالا اگه مقامش مقام محب حق شد، دقت کنین تمام شعور شعور حقانی میشه. فاذا احببته، وقتی که من اونا دوست داشتم، محبم شد و منم محبوب شدم و اونم محب چی میشه؟ محبوب من شد و من در واقع محبتم رو به اون انداختم. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به. بلدیدم، میخوام تو این جایگاه من کنم، یعنی این گوشش گوشی میشه که حق میبیند، و بصره الذی یبصر بهی، چشمش چشمی است که حق در واقع اومده است تو صحنه، این با نور حق میبینه، با نور حق میشنوه، و لسانه الذی ینطق بهی، زبانش زبانی است که حق با زبان این حرف میزنه، و یده التی یبتش بها، و دستش دستی میشه دست حق است. جنبندی چی؟ یعنی حق با نور صفات و اسما میاد سراغ این بنده. این بنده شخصیتاً چه بنده ای میشه؟ با حیات حق حیاتش ادامه پیدا میکنه، با شعور حق شعورش ادامه پیدا میکنه. یعنی عملاً به جایی میرسه که تجلی انوار الهی میشه. حالا به قول حضرت آیت الله جوادی ذیل همین آیه یه جمله ای دارن، میفرمان لازمه رسیدن به مقام محب خدا شدن راهنمایی رسول خدا صلوات الله علیه و آله است. رسول خدا به امت خود محبت را درس می‌دهد تا محبوب راستین را پیدا کند و بیابد، و به جای تحبون المال حبن جما که اهل دنیا گرفتارشن، دیگه نه، محبوبش رو حضرت حق قرار میده. خب ما تا اینجا رسیدیم به این که پس اگر کسی بتونه شکل حیاتش را منطبق کند با شخصیت پیامبر، این در واقع مقام محبوبیت حضرت حق را پیدا میکنه. یه آیه که همتون بلدین آیه 54 سوره مائده است. باز بیارید آیه را، کمک میکنه که بحث یه خورده روشن بشه. آیه را بلدید. میگه بچه مسلمونای خوب مؤمن انقلابی، یه خطر برادون هست. آیه 54 سوره مائده. خطرش چیه؟ چه خطری شما رو تهدید میکنه؟ این که با اهل کفر رابطه رفاقت پیدا کنید. اون وقت اون چیزی که ما میخوایم، که میخوام شما شخصیت تاریخ ساز بشین، نمیشین. یا ایها الذین آمنوا، دوباره با بچه مسلمان حرف داره، با من یرتد منکم عن دینهی. عجیبه. انشاءالله نگاه کنی علامه طباطبایی 50 صفحه ذیل این آیه حرف زدن، دا فوق العاده است این آیه. ما یه چیز کمی میخوایم ازش نتیجه. اگه شما در عین نماز خوندن، دارم نگاه علامه رو میگم، در عین روزه گرفتن و حج رفتن از دیندون خارج شدید، این چه خارج شدنیه؟ میفرمان این ارتداد فقهی نیست، این ارتداد فکری اخلاقی است. چطوری خارج شدین؟ یعنی یهود و نصارا را دوست داشتین. چون آیه 51ش این است که یا ایها ای مؤمنین بپاید که یهود و نصارا را دوست نداشته باشید. اینجا میگید که حالا اگه از دینتون خارج شدید، بشید، ما این تاریخمون را با محبین ادامه میدیم. ببین، فصاف یاتی الله بقوم، یه عده‌ای را همین روزا میاری بچه بسیجی را، یحبهم و یحبونه، یعنی عاشق و معشوق میشیم با هم دیگه. ما اینو میخوایم. من عرضم این مرتبه اینه. با میگه نمیشه دیندار باشید ولی محبت به یهود و نصارا داشته باشید. حالا داشته باشید، ما که معطل نمیشیم. ما برای این تو نور تاریخی که میخوایم در این عالم ایجاد کنیم، یه عده‌ای رو میاریم، خصوصیاتش نیست، یحبهم، ما دوستشون میداریم و خدا رو دارد میگه، حالا این ضمیرش غایبه، خدا اونا رو دوست داره و اونام چی؟ خدا را دوست دارن. این انسان تراز انقلاب توحیدی است. وقت خصوصیاتش هم انصافا همینطور هست یا نه؟ چمران اینا همینطور بودن یا نه؟ ازلتن علل مومنین، ازلتن علل مومنین، اعزتن علل کافری. یعنی در مقابل بچه بسیجی ها و بچه مؤمنی نوکرش بودن، کفششون هم جفت میکردن، اما در مقابل کفار چی؟ بسیار قلدر و شکست ناپذیر بودن. اینا رو ما میخوایم. یجاهدون فی سبیل الله بودن یا نبودن خودتون میدونید. ولا یخافون لومت لائم، اصلا نگران سایتای خبری کفر و اینکه آقا اینا پشت سر ما چی میگند و اینا نبودن. ما دلوا پس نظر دنیای استکبار نیستیم. میگه این انسان تراز انقلاب اسلامی است. محور بحثم تو این تیکسا یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، بعدم مجده بهتون میده آخر آیه 54 ببینید، ذالک فضل الله، این یه فضل الهی است به همه نمیده. اون که همه فکرش دنیا و شخصیت خودش هم میخواد آب نبره و اینا، باید محو توحید انقلاب اسلامی شد تا شایسته این بشی که ذالک فضل الله روش خیلی امیدوار باشی. من اینا دیدم، من دیدم این بچه بسیجی ها واقعا حرف امام که میفرماد اینها جمله شو اینه چل نشین ها سالکان راه خدا بیان این مسئله را حل کنن که این جوانات چطوری راه 100 ساله را یک شبه طی کرده. خب ما اینا دیدیم، خدا میدونه ما دیدیم چیزایی، ما از بعضی این بچه بس چیزایی دیدیم. سوادم بعضی هاشون من که میگفتم نمیتونست بنویسه، میگو آقا خود آدم برام بنویس، میتونست بخونه با، ولی من میگفتم اون عمل میکرد. خب رفت دیگه، رسید. میخوام عرض کنم که اینا ساده، حالا ما ازش رد میشیم که ذالک فضل الله، تاریخ عزیزان ظهور کرده است که فضل الهی. فضل الهی یعنی چه؟ یعنی بیش از اون که تو تلاش میکنی یا نماز و روزه میخونی، چون روی کردت درست است، بیش از اینا بهت میدیم، چیزایی بهت میدیم که خودت هم باورت نمیشده است. چه بچه بسیج یا باورشون میشد که اینقدر عجیب میشن که اصلا مرگ براشون هیچی میشه. همین آقا که تو قطار نشسته بود میرفت تا آبادان تا به اهواز، به بنده میگفت آخه حالا یخ یه همونجا دیگه تیر بخوریم چه کار کنیم. همین آقا وارد صحنه میشد، تنها چیزی که براش مسئله نبود والله العلی العظیم مرگ بود. نگاه کنید این کتاب بسیار خوبه، لشکر خوبان را، خدا خیر بده به آقای رضایی، اونجا خوب نکته هایی میگه، قصه ترا تمیز شبهای حمله را میگه. مثال است این، همیشه هم تو بده. این چیه که بعضی هم میگه ما اگه کربلا بودیم واقعا چطوری مثلا ما شب بگن همدون کشته میشین تا وسط کربلا بدنمون میرزد؟ به خدا قسم همین خود شما وسط کربلا بودین، عین بچه های کربلا عمل میکردین. چرا؟ اومدین تو صحنه زیل نور امام حسین قرار گرفتین، حالا شامل چی میشید؟ ذالک فضل الله یعطیه من ششم. وقت بازم انگار خدا حس میکنه که انگار هنوز قبولش نداری، ادامه میده میگه بابا والله واسه اون علی، خدا حاضر است در همه عالم، میدونه داره چه کار میکنه. حالا اینا بحثش جای دیگه باید بشه. میخواستم از این آیه به حمدالله این نتیجه رو بگیرم که سیر اطاعت از رسول خدا به دلیل همین آیه که داریم میخونیم، آیه 31 چیه؟ مگه نگفت این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله؟ میخوام اینجا اینو بگم، سیر اطاعت از رسول خدا شما را به جایی میرسونه که یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه. خدا شما را دوست داره، شما هم خدا را. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه خدا از شما خوشنود میشه یا شما از خدا؟ هر دو. حالا آدم از خدا خوشنود بشه، او وقت وسط کربلا میگه چی؟ میگه ما رأی تو. این قضیه، یعنی میخواد این، ما میخوام، یعنی کسی که نمیفهمه که چه لطف بزرگی خدا از طریق این انقلاب به این بشر کرده که نمیتونه بگه ما رأی تو الا جمیلا. یعنی ببینید این سیری است که شما را به جایی میرسونه که شما از خدا خوشنود میشین، خدا هم از شما خوشنود میشه. خب این روایتی که از حضرت صادق میخوام بخونم برای این که رفع یک سری ابهامات بشه. حضرت صادق میفرمان که آره طب اشاره به همین آیه میکنم میخونم، فرمان من سره ان یعلم ان الله یحبه، اگه کسی میخواد بدونه که خدا دوستش داره یا نه، فلیعمل بطاعت الله ولیتبع نا، باید که هم اطاعت خدا بکنه هم از ما تبعیت کنه، وگرنه میشه داعش. ادعای اینا اینست که ما از خدا تبعیت میکنیم، ولی چون مجسمه مصداق محبت الهی را طبق آیه قرآن که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رعایت نکردن، ابن تیمیه عجیبم از نوع علمای اهل سنت براشون سواله که در سخنان ابن تیمیه یک رگه کین از امیرالمومنین هست، در صورتی که بدون استثناء همه علمای اهل سنت ذیل این آیه طبق حدیث ابن عباس میگن، یعنی حالا به زبون ما پنج تن، ابن عباس میگه که اومدیم خدمتشون گفتیم که خب ما تبعیت از رسول ها میشناسیم، ولی مودت و محبت به ذل قربا کیه؟ از میکنم تمام علمای اهل سنت میگن که پیامبر همین پنج تن نام بردن. خب پس قضیه چی میشه؟ قضیه این میشه که مشکل اسلام نیست که داعش داره، مشکل ابن تیمیه است که رگ کینه از امیرالمومنین داره. البته این برای عموم اهل سنت نیست که نیست که نیست که نیست، اصلا اینطور نیست، اونا خیلی هم بعدشون میاد ما بگیم ما بیشتر از شما محب اهل بیتیم، بعدشون میاد میگن حرفا یعنی چه، اسلام جهان اسلام محب اهل بیتم. میخوام عرض کنم اینجا دارن حضرت کمکتون میکنن، میگن اگه اسلام حبی میخواد، اگه اسلام ناب میخواد که بتونید نشون بدین توحید رو، باید که بعد علاوه بر اطاعت خدا از ما تبعیت کنید. بعد ادامه میدن علم یسمع قول الله عز و جل نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، همین آیه را میخونن، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بعد ادامه میدن والله لا یطیع الله عبد ابدا الا ادخل الله علیه فی طاعته اتباعنا، قسم میخورن میگن نمیگیرید نتیجه دینی اگر که در کنار اطاعت از خدا اطاعت ما را داخل نکنید. ولا والله لا یتبعنا عبد ابدا الا احبه الله، و محال است، از اینجا چه دقت کنید، اگر کسی از ما تبعیت کند محال است که محبوب خدا نشد، خدا عاشقش بود. همین که داریم رو آیه بحث میکنیم بعد میفرمان عکسش، و لا والله لا یدع احد، میفرماد نمیشه کسی تبعیت ما را زمین بگذارد و مبغض ما نشد. این یه بحثی است، من در بحمدالله در اون مبانی معرفتی خب به اهل بیت عرایزی داشتم، اما این نکته است که نمونهش ببینین، میشه که شما یه خوبی تو محلتون باشه تماما صادق و راستگو، بعد بگون من کاری ندارم باش، کاری ندارم یعنی چه؟ یعنی دشمن راستی هستی، شوخی کردی گفتی کاری ندارم، اتفاقا کاری داری، یعنی تو که نسبت به انسان راستگوی وارسته بی تفاوتی، در واقع دشمن چی هستی؟ راستگوی. حضرت میفرمان اینجور نیست که فکر کنن ما کاری با ما ندارن، اگر که لا ید احدون، اگه یه کسی اتباع ما پیروی ما را زمین بگذاره بی تفاوت باشه، ابقدنا دشمنی با ما کرده است، و دشمنی با ما میفرمان که عصیان از حضرت حق است، و من مات عاصیان لله، خدا خارش میکند که بحثش رو دارید. پس جنبندی تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که ما باید به لطف الهی متوجه باشیم یک سیر حب بیمون با تبعیت از پیامبر به نحوه خاص و حساس به نتیجه میرسه. آیه بعدی همینو میخواد تقویت کنه، یعنی در واقع آیه 31 و 32 یه جنسن. ببین دوباره میگه قول، یعنی پیامبر این مسئله را برسون، قول اطیع الله و رسول، بگو که از خدا، آیه 32 سوره آل عمران، بگو از خدا و رسولش تبعیت کنی. اونجا گفت فتبعونی، همونه دیگه، داره دوباره تکرار میکنه با یه نکته‌ای که بعد میگه. حالا فئن تولا، اگر که پشت کردید، به کدوم پشت کردید؟ نگفت. خب گفت قل اطیع الله و رسول، یا گفت قل اطیع الله و رسول؟ به قول اساتید بزرگ میفرمان این نشون میده که اینجا یکیه، چون میدونیم که در سوره نساء داریم که چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول، و وقت اول الامر دیگه نگو و اطیع الله، اون رازش انشاءالله اونجا پیدا کنیم. اونجا و اول الامر شخصیتش چیه؟ اجتماعی یا فرماندهی. اونجا رسول و اول الامر را یکی میگیرد، اما الله را جدا میکند، قل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. علامه قوقا کرد از ذیل این آیه 53 سوره نساء. چه دقتهایی تو قرآن هست. خب به همون دلیل اونجا میخواه بگه آقا اطاعت خدا یه چیز است که وحی خداست، اطاعت رسول سیره رسول است. اینجا میگه نه، اینجا بحث اینا نیست، اینجا بحث این است که اطاعت خدا و رسول اینجا یه جنس است و اون اطاعت رسول است، چون قبلش گفته بود فتبعونی. یعنی مردم اگه میخوان اطاعت خدا رو داشته باشین، همین اطاعت رسول است. اما بحث چیه؟ فئن تولا، حالا اگه پشت کردید، فإن الله لا يحب الكافرين. عجب، یعنی اطاعت نکردن از رسول به معنای خاصش که میخواید محبت داشته باشید، شما ابدا مورد عنایت خدا نیستین. خدایی که میخواست محبوبش باشید شما، حالا شما کافر خواهید شد، و کافرم که بشید خدا کافر دوست نداره. خیلی آیه دقیقی رفت بدین به آیه قبلی، اینجا میگه که عجب، پس شما کافر میشین. این چه کافری است؟ خود علامه میفرمان، میفرمان که هر کس از دستور رسول خدا سرپیچی کند کافر است، و نهی دوستی کفر در فروع دین است و منتها به کفر در اصول کشیده میشود. یعنی خب اینجا میگه کافر را دوست ندارید، این چه کافری است که ما باید دوست نداشته باشیم؟ میگه آقا درست است، شما حالا اگه کافر را دوست داشته باشید یعنی بیدین میشید، یعنی دیگه وقت نماز و روزتون قبوله. چرا؟ میگه نه، این منظور نیست، منظور نیست که یه جریانی در زندگیتون میاد که عملا اون ثمره‌ای که میخواید بگیرید و نمیگیرید، منتهی میشید به همون کفری که آدم ها از به عذاب جهنم میبره. اون چه که جمع‌بندی میتونیم بکنیم پس تا اینجا این شد که ما باید متوجه باشیم سیر محبت به رسول خدا یک سیر حساسی است. اگر درست ادامه پیدا نکنید، یه نوع محبتی میاد جاش رو میگیرد که این محبت کفر میشد عملا. شما اینا تجربه کردین تو تاریخ معاصر خودمون؟ من که تجربه کردم، یعنی ما دیدیم بعضیارا که اینا رو مسائل که پیامبر خدا آورده بود حساس نبودن، نمازشون هم میخوندن، روزشون هم میگرفتن. اون حساسیتی که لازمه این تاریخ رفقا نداشتن. یه مرتبه دیدیم سر از کجا در آوردن، به خودی من نصیحت میکرد که یه بنده خدایی میگه بابا اینقدر تو این کتابای ضد غرب نویسی، یه بار بیا برو این اروپا و آمریکا رو ببین، دست از این حرفات برمی‌داری. تو خودش رفته بود دیده بود دست برداشته بود. حالا فکر کرد که ما وقتی نگاه می‌کنیم نگاه به این نظم ترافیک نداشتن اینا ایر آرمان ماست. آخه بعضی آرمانشو همین هست. اگه آرمانت حب الهی شد و میخوای محبوب الهی بشی و ذیل رعایت الهی قرار بگیری که چشم و گوش و فکرت الهی بشه، که دیگه اصلا اینجوری نگاه نمیکنی. ما که با غرب به غرب نقد داریم، اونجور نقد داریم که تو کتاب عالم انسان دینی عرض کردیم، عالمی میخوایم برای رجوع به خدا که غرب این عالمو از ما میگیره، در واقع ما را بی عالم میکنه. اینجا حرف اینه که شما در این حیات تاریخی که توحید خاص مخصوص اهل بیت، حضرت امام برای اولین بار، گوش بدین دارم میگم چه، بعد از پیامبر توحید مطلوب پیامبر رو به این تاریخ آوردن. زمان امیرالمومنین نشد که نشد که نشد، به خدا قسم، از خودم که نمیگم که، یعنی امیرالمومنین بعد از اون 20 سال خورده که اومدن سر کار، که اصلا کسی گوش نمیداد که علی قدیر را آوردن، یه صحابه را آوردن، صحابه خوبی را آوردن. ابدا تاریخی که امیرالمومنین برگشتن اومدن خلافت کردن، مسلمان ها 99.5% امیرالمومنین و امیرالمومنین خطبه اول نهج البلاغه که نمیشناختن. اینا یه تعداد خیلی کمی بودن، بله بودن، اما خیلی کم بودن. اما جامعه شما عکسش بود، یعنی اون توحید از زبان حضرت امام اومد به این تاریخ، یه چیزی اومد، یعنی مردم فهمیدن، عمل کردن. شما بارها عرض کردم، یعنی این که این بچه های رزمنده ما تونستن در مقابل این همه اسلحه پرهیبت بایستن، جز توحید نهج البلاغه میشد. با توحیدی که من تو کلاس معارف درستم، به خدا قسم جلوی یکی از این پشه های رود کارونم وانمیسادیم، از روی کفش میزدن. ما هم که باورمون این بعد اینقدر حرسمون بدن که رفته بودیم ناپریزی کرده بودیم، نه اینکه بریم به جنگیم. خب میبدن دیگه. من خودم اونجا دیدم یکی از این بنده خدا راننده های بولدزر، این گازایلای بولدزر ریخ رو سر خودش، بلکه از دست پشا راحت شه، ولی نمیخواست بیاد، کفرش در اومده بود. پشای کنار کارو یادم از چندم اردیبهشت برای شهادت شهید مطهری 12، من اونجا کنار کارون صحبت میکردم، یکی از این لامپ قلمی ها گذاشته بودن بالای سر. صحبت ما که تمام شد، راست یه گونی پشه ریخته بود پا، راست یه گونی، دروغ نمیگم، اما خب اینا هی میمدن میخوردن میمردن میختن پا. حالا این فضا را داشته باشید، این چه توحیدی است که میتونه بگه نه چیزی نیستن؟ اینا ساده نگذرین، زمان امیرالمومنین نشد، وگرنه حضرت امام حسن که اینجوری مجبور نمیشدن که اون قرار داده با اون مرتکه امضا کنه. خب میخوام چی نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم که این آیه داره میگه که اگر میخوان وارد این توحید بشید، هیچ محبتی به هیچ وجه نمیتونید به کفر داشته باشید، و شما باید توحیدی رو داشته باشید که این توحید شما رو برسونه به اینکه محبوب خدا بشید. آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج با برکتش را که سخت بدان نیاز داریم تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی، این انقلابی که بنای حضور خداوند رو در همه عالم دارد رو در پناه خودت از همه بدیات سماوی محفوظ بدار. پروردگار و مقام معظم رهبری، بنک بلند آرامش بخش تو برای دوستان و بنک بلند تهدید دشمنان را در این تاریخ در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.